مرد و از فرش برش اعلا برسونه.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در مبارزه با رژیم صهیونیستی دوچار خطای محاسباتی نخواهیم شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در هفتمین اجلاس همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی و گرامیداشت سالروز عملیات طوفان الاقصی و یادبود شهیدان سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه گفت ما در این مبارزه هرگز دوچار خطای محاسباتی نشده و نخواهیم شد، چرا که بر اساس باورهایمان پا به میدان گذاشته ایم و در این مسیر هرگز با شکست مواجه نخواهیم شد. دکتر قالیباف شهادت فرماندهان جبهه مقاومت را سخت و مصیبتی بزرگ خواند و تصریح کرد ما در عین اینکه عزادار و مصیبت زده فرماندهان شهید جبهه مقاومت هستیم، ولی هرگز منفعل نیستیم، بلکه شجاعانه، مجاهدانه و مدبرانه این مسیر را ادامه می دهیم.
در سالگرد عملیات طوفان الاقصی در تهران نوای همصدایی با جبهه مقاومت شنیده می شود. در هفتمین اجلاس بین المللی همبستگی با فلسطینی ها که مصادف شده با 7 اکتبر، سالروز عملیات طوفان الاقصی و البته شهادت فرماندهان جبهه مقاومت. آقای ابو شریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران:
عملیات طوفان الاقصی ضربه سنگینی به صهیونیست‌ها وارد کرد. آنها هرگز فکر نمی‌کردند که اینطور ضربه بخورند. بعد از 7 اکتبر 18000 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند. کشورهای اسلامی باید دست به دست هم دهند و با وحدت در برابر صهیونیست‌ها بایستند.
رئیس مجلس هم که مهمان ویژه این اجلاس بود، آمریکا را مسئول و حامی جنایت اسرائیل خواند.
در سالگرد طوفان الاقصی که اینجا نشستیم نگاه کنید، همه عناصر بقایی که این رژیم جنایتکار برای خودش ترسیم کرده بود، همه و عناصر بقا و فلسفه وجودیش امروز به خطر افتاده. همه دکترین نظامی که او تنظیم کرده بود در طول این 70 اندی سال به خطر افتاده.
به گفته آقای قالیباف، امروز رژیم صهیونیستی در محاصره جبهه مقاومت است.
امروز او در محاصره جبهه مقاومت و این تلاش‌های مذبوحانه‌ای که ترکیبی از تکنولوژی و اطلاعات و همکاری همه آمریکا و ناتو در خدمت اون هست، اینها برای او قدرت و پایداری هرگز تولید نخواهد کرد.
نهیدش برساده، خبرگزاری صدا و سیما.
نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت به رهبر انقلاب در حمایت از عملیات وعده صادق 2. در این نامه با اشاره به زعامت مقتدرانه رهبر انقلاب و عملیات وعده صادق 2 پس از مدت خیشتنداری از دستمندان آمده است، ما جمعی از امامان جمعه و جماعت و مبلغان اهل سنت کشور به عنوان خادمان قرآن و معارف اسلامی و رهروی مسیر وحدت و جهاد تبیین، ضمن تقدیر وافر از بیانات روشن گرانه و خطبه های دشمن شکن حضرت عالی در نماز جمعه اخیر تهران و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و شهدای والا مقام و پیروی از آن قائد عظیم، مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات ظفرمند وعده صادق 2 سپاه قهرمان و نیروهای مسلح پر افتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم غاصب و کودک کش اعلام می داریم. بزرگترین محفل انس با قرآن دانش آموزی جهان اسلام به یاد شهید سید حسن نصرالله و شهدای سرافراز مقاومت اسلامی همزمان در 23388 مدرسه کشور برگزار شد. در قم این مراسم در مجتمع آموزشی شهید هندویان برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور برای یاد مجاهد کبیر شهید مقاومت سید حسن نصرالله محفل انس با قرآن دانش آموزی برگزار شد. در این محفل جمعی از دانش آموزان متوسطه اول دختر مجتمع آموزشی شهید هندویان حضور داشتند.
ما از شرایط لبنان خیلی ناراحتیم و به مدت قرآن میخوایم که هرچه شرایطشون زودتر بهتر و بهتر بشه. اگر بترسیم و یک قدم عقب برداریم، دشمن ها 100 قدم جلو میاد. یعنی این که دشمن از وحدت بین ما مردم، چه ایران، چه لبنان، چه غزه میترسه. مردم غزه نیاز دارن به کمک ما و باید تمام کشورهای عربی و ایران به اونها کمک کنن تا بتونن مقاومت کنن در برابر اسرائیل زورگو و جنایتکار.
مردم فلسطین با جون و تنشون در مقابل موشک‌های اسرائیل ایستادن و الان نیازمند کمک ما ایرانی‌ها و بقیه مردم جهان هستن.
در مراسمی سال روز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی در بارگاه نورانیه این امامزاده در شهر ری گرامی داشته شد، شخصیتی که زیارتش ثواب زیارت امام حسین علیه السلام را دارد.
خدا رو شکر میشه فقیر کوی کریمیم، سائل لطف و عطای حضرت عبدالعظیمیم.
نگینی درخشان در شهر ری.
من این روز رو تبریک عرض میکنم. وقتی میام اینجا حقیقتا یک آرامش به انسان دست میده که احساس میکنه که همه غمهایی رو که بیرون داشته وقتی میاد اینجا به اون آرامش که میخواد میرسه.
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام گوهر محبت آل علی را در سینه داشت.
چهار نسل بعد از امام حسن مرتضی است، همینجوری که امام حسن کریم اهل بیت از عبدالعظیم حسنی هم کریم اهل بیت.
افتخار میکنیم که در پناه حضرت عبدالعظیم هستیم. تبریک میگم این عید بزرگ رو به مردم شیعه، به مردم ایران، به مردم تهران.
خوش آمدی، خوش آمدی.
حضرت سیدالکریم با چند ویژگی شناخته میشوند که یکی از آنها جامعیت علمی ایشان است. حجت الاسلام اخوان.
ایشون محدثی والا مقام بوده و نزدیک به 179 حدیث رو از امام رضا علیه السلام، امام جواد و وجود نازنین امام هادی علیه السلام نقل کردند.
روایت است زیارت حضرتش ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام را دارد.
ری شد از قدوم سبز تو پر ستاره، تو قرار قلب عاشقایی.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. پروازهای حج عمره از امروز دو برابر می شود. معاون امور حج عمره سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت از امروز روزانه بیش از 1000 عمره گذار از طریق 16 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی مشرف می‌شوند. آقای رضایی افزود با توجه به دو برابر شدن ظرفیت اعزام زائران به مدت 10 روز تعدادی از پروازها به فرودگاه مدینه خواهد بود، ولی در ادامه همه پروازها به فرودگاه جده منتقل خواهد شد. به یفسود از 28 شهریور تا کنون بیش از 10,000 عمره گذار ایرانی به عربستان اعزام شدند. همایش تجلیل از موکبداران نمونه کشور با حضور مقامات کشوری و لشکری برگزار شد. رئیس جمهور در پیامی به این همایش پیاده روی 40 را نمادی از وحدت و همبستگی ملت‌ها و مذاهب دانست. دکتر پزشکیان در این پیام از تلاش‌های شبانه روزی موکبداران، مردم متدین و مهمان نواز استان‌های مرزی و ملت و دولت عراق قدردانی کرد.
سابقه موکبداریش به سالهای شروع پیاده روی 40 برمیگرده.
نزدیک 10 سال شاید هم بیشتر یا کمتر.
معتقده که مردم خوزستان
قبل از اینکه خونه هاشونو باز بکنن قلب هاشونو باز کردن بر از وار عزیزمون.
و موکبدار اهل سنتی که در ایام 40 خادم زائران امام حسینه. دیوانی خادم موکب اهل سنت محمد رسول الله.
امام حسین متعلق به قشر خاصی نیست، متعلق به کل آزادگان جهان است و ما از امام حسن و امام حسین به عنوان شباب اهل جنت یاد میکنیم.
خادمانی که در ایام اربعین از تمام امکاناتشون برای پذیرایی از دوبار اربعین استفاده میکردن.
ما کلن روزی 5 تن شربت پخش میکنیم.
غرفه کودک داشتیم،
در بخش خواهران خدمات داریم.
اما موکبداران معتقد هستند برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین باید تا آنجا که ممکن است از مشکلات کاسته شود.
بحث آب آشامیدنی و یخ هست.
بحث حمل و نقل بیشتر مشکلی هست که موکبدارا هر سال باشون دست و پنجه نرم.
و راهکارهایی که موکبداران ارائه میکنن.
از همین حالا نواقصی که ما داریم در بحث زیرساخت، جاده هامون، سایبون هامون، آب و فاضلاب و همه چیزی که هست شروع بکنن.
رئیس جمهور هم در پیامی به این همایش پیاده روی اربعین را نمادی بزرگ از وحدت، همبستگی و همدلی ملت‌ها و مذاهب مختلف خوان. جانشین فرمانده نیروی قدس هم گفت مواکب جریان مردمی و قدرتمندی هستند که میتوان در محور مقاومت از ظرفیت آنها استفاده کرد. سردار مسجدی جانشین فرمانده نیروی قدس:
کسانی که از خونه و کاشانه‌شون مجبور اینها رو به مهاجرت میشن به خاطر که زیر بمبارون هستن در جاهای مختلف، چه در خود لبنان، چه در سوریه، چه در بخشای دیگه، بله میتونن کمک موثری بکنن.
در این همایش مقرر شد مراسم اربعین سال آینده با شعار محوری مواکب حسینی، نماد مردم محوری و اقدام جهانی برگزار شود.
در پایان این همایش از موکبداران نمونه تجلیل و کتاب مصور راه کربلا که شامل 250 عکس منتخب 35 عکاس در طول 10 سال است رونمایی شد. امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب زن و بازیابی هویت حقیقی تجدید چاپ شد. این کتاب گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب است که در 4 بخش اصلی و 22 فصل به بررسی مسائل مختلف حوزه زن و خانواده می پردازد. چاپ 17 این کتاب از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای روانه بازار نشر شده است. مخاطبان می توانند این کتاب را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا پایگاه الکترونیکی انتشارات به نشانی خامنه ای book.ir تهیه کنند. و آخرین خبر این بخش، کتاب برگه های سفید دیوهای سیاه در قم رونمایی شد. این کتاب به قلم محمد مهاجرانی داستان زندگی دختر شجاع و مبارز از سرزمین فلسطین را بازگو می‌کند. انتشارات کتابک ناشر این اثر است.
رونمایی از کتاب برگه‌های سفید دیوهای سیاه با حضور نویسنده کتاب حجت الاسلام مهاجرانی، نویسنده کودک و نوجوانی که 25 ساله برای بچه‌ها قلم می‌زند.
شخصیت اصلی قصه ما دختری است به نام محیا که محیا ماجراهایی براش اتفاق میفته. در حین این ماجراها در واقع بخشی از دردها و رنجها و حماسه مردم غزه رو ما توی این کتاب شاهدیم و در نهایت این محیا تصمیم میگیره نقاشیهایی بکشه، نقاشیهاشو باد همه جای جهان پراکنده میکنه و کودکان جهان از طریق این نقاشیها با ماجراها و اتفاقهای شهر غزه آشنا میشن.
برنامه‌های متنوع فرهنگی هم به مناسبت امروز در مدارس تدارک دیده شده. آقای توکلیان، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی قم:
سال روز عملیات طوفان الاقصا در قم با 3 اتفاق مبارک شروع شد. آغاز زنگ کتابخانی و نکته دوم رونمایی از کتاب برگه‌های سفید دیوهای سیاه و سومین نکته پویش محیا و یحیی که پویش نقاشی و نامه کودکان ایران اسلامی به کودکان مظلوم غزه و بیروت است.
امینی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز به افق قم 11:54 دقیقه، غروب آفتاب 17:41 دقیقه و از آن مغرب ساعت 17:59 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شوریز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم و همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیویی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و کارها طبق میلتون ان شاء الله پیش بره. به ساعت 11 و 15 دقیقه نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام و شنیدن پاسخ تعدادی از کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی شنوندگان رادیو معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه امروز زمزم احکام رو دارید. مهمان عزیز و گرامی ما در قسمت اول برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دوستان گرامی، همونطور که میدونید ما مدت هاست با استاد وحیدپور در موضوع شناسی گناهان بحث و گفتگو میکنیم. استاد دقیقا حد و مرز و اون معیار و ویژگی های گناه را از لحاظ فقهی توضیح میدن تا کمک کنه به ما مرتکب این مواردی که از نظر شرعی گناه محسوب میشه نشیم. اگر موافق باشید جناب استاد وحیدپور، پس از توضیحاتی که در خصوص سحر و جادو و همینطور پیشگویی یا همون کهانت مطرح فرمودید، بحث فالگیری رو الان بهش بپردازیم. یک موضوعی که متاسفانه خیلی فراگیر هست و خیلی ها تلاش میکنن از این مسیر برای خودشون کسب درآمد کنن و متاسفانه باز هم باید گفت که مشتری های خوبی رو جذب میکنن و من میگم حالا این تعبیر تور میندازن، چون بعضی هاشون به گونه ای روی این نتیجه فال باور دارن که فکر میکنن در زندگیشون همه اینا پیش میاد و اتفاق میفته و بازار مکاره فالگیرها رو خوب گرم میکنن. حالا این مبحث رو میخوام دقیقا از نظر فقهی توضیح بدید که چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قول شما الان بازارش بیشتر رونق داره، چون فضای مجازی هم داریم. سابقا فضای مجازی نبود، میرفتن سراغ یه فالگیری در فضای حقیقی وجود فیزیکی. الان نه، الان تو فضای مجازی فالگیری راه انداختن. انواع فالها، فال فنجان چیه، فال قهوه چیه، فالهای مختلف و درآمدهای کلان. خب اینجا بحثای مختلف هست، البته ما فرصتمون خیلی کوتاهه، ولی خب نکات مهم رو عرض میکنیم. اولا اینها هیچ کدومش اعتبار شرعی نداره، یعنی اینکه کسی بر اساس فال بخواد نتیجهی بگیره و زندگی خود رو بر اساس نتیجه فالگیری بر اساس اون و بر پایه اون زندگیش استوار بکنه، مثلا یه ازدواج رو فرض بفرمایید. اینا هیچ کدوم اساس و بنیان شرعی نداره، حجیت شرعی و اعتبار شرعی نداره. اینو اولا بدانید، یعنی به هیچ کجا بند نیست، یعنی اصلا کسی نمیتونه باور بکنه که فالبین و فالگیر اون چرا که میگوید حقیقت داره. اینا معمولا دکون هست، و کیسه دوختن برای کسب درآمد و واقعیت نداره. ما باید حتما این رو بدانیم که رفتن به سمت فالگیر و فالبین و آینه بین و کف بین و امثال اینها معناش این است که ترویج باطل کردیم.
بله.
پس بنابراین کار اونها که درست نیست هیچ. ما نباید بازار اونها رو رونق بدیم. خب فالگیر میاد به صورت جزمی و یقینی خبر میده، میگه فرض کنی که خانم مشکل داره با همسر خودش، میره فالگیره چی میگه؟ میگه بله شوهر شما فرضا با یه خانومی مرتبط است، به صورت جزمی زندگی اینها رو به هم میزنه. وقت میگه چیکار کنم، یه دستورالعمل هایی هم میده که گاهی برعکس زندگی خراب اینها رو به جای اینکه خوب بکنه برعکس بدترم میکنه. خب ما موارد زیادی هم داشتیم به این صورت بوده. پس این که به صورت جزمی و یقینی میاد از طریق فالبین، یعنی فال مثلا فرض بفرمایید چه مختلفی که هست، یا کفبینی، میگه من کف دست شما رو که میبینم میتونم بگم که فرض بفرمایید چی به چی هست، یا آینه بین، یا آینه میذاره تو آینه، میگه من تو آینه، حالا چه جوریه که تو آینه اون چرا که میبینن ما عرض میشود که نمیبینیم، چه جوریه چشمان ما، فرقش چیه؟ خب اینا معلومه که واقعیتی نمیتونه داشته باشه. در هر صورت به صورت جزمی و یقینی چیزی میگوید که گفته ایست بدون علم، بدون حجت، جایز نیست. این کار اون، پس جایز نیست. کسبش حرامه، درآمدش مالک نمیشود. دیگران چی؟ ترتیب اثر دادن به این خبرهایی که از این طریق حاصل میشود جایز نیست. یعنی ما هم نمیتونیم مشتری باشیم، یعنی ما نمیتونیم بریم پول بدیم. شما میفرمایید که اختیارمون با خودمونه، پول منه. نه نه نه، شرع مقدس اجازه نداده پول تو همه جا شما مصرف کنی در هر راهی. پس بنابراین کسب درآمد برای اون جایز نیست و شما هزینه بکنید، مراجعه بکنید جایز نیست. علاوه بر این که گاهی واقعا ترویج باطله، حتی ممکن است که رفتن شما باعث بشه که اینها تبلیغ بشن، ترویج بشن، بزرگ بشن و خود این هم جایز نیست. پس هم این طرف مشتری جایز نیست این کار انجام بده، هم اون طرف خود اون کسی که فالبین است، فالگیر است، نمیدونم آینه بین است، کفبین است، همه اینها مواردی است که از نظر شریع به هیچ وجه جایز نیست.
بله. خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی، ممنونم. دوستان گرامی برنامه زمزم احکام با ما باشید تا پاسخ سوال هاتون رو هم در قسمت بعدی بشنوید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
نماز شب را به چند روش می توانیم به جا آوریم و همینطور توضیح دهید که موقع خواندن آن چه ساعتی است. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
هرچند مقصود سؤال کننده رو ما متوجه نمیشیم که این چند روش مقصودشون چی هست. اگر مقصودشون مختصر و خلاصه مفصل هست، بله این نماز شب که 11 رکعت هست که 8 رکعت اولش به نیت نافله شب یا نماز شب خونده میشه و 2 رکعت بعد از اون به نیت نماز شب و 1 رکعت آخر هم نماز وتر خونده میشه، اگر شخص مثلا فرصت نداره که همه 11 رکعت رو بخونه، میتونه به همون 3 رکعت 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر اکتفا کنه و همین مقدار اجر و ثواب میبره. یا اینکه نه، فرصت نداره تمام سوره هایی که وارد شده مستحب بخواند، چون که بعضی از سوره های خاص مستحبه، یعنی ثواب نماز رو افزون میکنند، فرصتی نداره یا حالش نداره یا بنا نداره اونها رو بخونه، میتونه به سوره های کوتاه مثل قل هو الله اکتفا کنه. یا دعاهای مفصلی که مخصوصا در قنوت نماز وتر است، وقت و فرصت و حوصله و حالش نداره، میتونه به دعای مختصر اکتفا کنه. علاوه بر اون اگر فرصت نداره یا بنا ندارد حتی سوره هم نخونه بعد از حمد، یعنی بعد از سوره هم سوره دیگه هم نخونه، چون نماز مستحب است، بازم اشکالی نداره. حالا اون چی که به ذهن ما اومد نسبت به سوال ایشون اینم روش هایی که عرض شد. و حتی شخص اگر مثلا اون وقت شب در حال راه رفتن هست یا در حال حرکت هست، میتونه در حال حرکت هم با توضیحاتی که گفته شده و روشی که گفته شده نماز شب رو بخونه. اما زمان نماز شب از نیمه شب شرعی تا اذان صبح، و هرچه به اذان صبح نزدیکتر بشه اجر و ثواب بیشتری داره. ولی کسی که خوف آن دارد که در اون وقت بیدار نمونه یا نتونه نماز شب رو بخونه، قبل از نیمه شب هم میتونه نماز شب رو بخونه. الله
الله. مادری سال 62 بچه دوقلوی 5 ماهه داشته که مجدداً باردار شده و در 4 ماهگی بچه را سخت کرده. الان تکلیفش در این باره از نظر شرعی چیست؟ با توجه به اینکه ایشان به خاطر ندارد که آیا جنین 4 ماهه را غسل داده یا اینکه فقط آن را دفن کرده. لطفاً تکلیف شرعی ما را با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است، از گناهان بزرگه. یکی از اشتباهاتی که در ذهن مردم ما قرار داره، فکر میکنن تا حلول روح نشده سقط اشکالی نداره، در حالی که این برداشت غلط و اشتباهه. اینی که قصد دادید یا ندادید، خب دیگه زمانش گذشته، الان هیچ کاری نمیشه کرد. اگر عمدی بوده به خود شما انجام دادید، خب دیهش رو باید بدید به ورثه همین جنین، یا رضایتش رو به دست بیارید یا دیه رو به اونها پرداخت بکنید. اگر پزشکی پرستار این کار رو کرده، در اصل مباشر اونا بودن، اونا باید دیه رو پرداخت بکنن. متاسفانه بر اثر اشتباهاتی که مردم دارن یا گرفتاری های عرفی که دارن، فکر میکنن خلاصه اشکالی نداره اگر بچه به دنیا نیامده باشه، حلول روح نشده باشه، سقط اون جایزه، در حالی که این غلطه، قطعا اشتباهه. بعد از انعقاد نطفه از بین بردن اون قطعا جایز نیست، از گناهانه. هر مرحلش هم دیه جداگانه داره. متاسفانه بعضی موارد حتی برای این گناه بعضی افراد استخاره میگیرن. استخاره غلطه. استخاره باید در امر حلالی باشه که ما با تحقیق و مشورت به نتیجه نرسیده باشیم. استخاره در جایی که گناه باشه و حرام اصلا راه نداره. ولو خوبن بیاد اشتباهه، بدن بیاد اشتباه، استخاره معنا نداره. انشاءالله که موفق باشیم.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
وقتی تو مسافرتیم نماز غذای کسی رو میخوام به جا بریم، باید کامل خونیم یا شکسته؟
حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
اولا باید توجه داشت که فقط نماز غذای کسانی که از دنیا رفتن رو میشه خوند و نماز افرادی که زنده هستن رو نمیشه خوند. و ثانیا نماز غذای میت رو هم در مسافرت میشه خوند و هم در وطن و جایی که نماز انسان شکسته نیست. و ثالثا نماز قضا رو، چه قضای خود انسان باشه و چه قضای میت، باید به همون شکلی که قضا شده انجام بشه. بنابراین اگه نماز قضای خود انسان یا میت در سفر و به صورت شکسته قضا شده، باید به همون صورت شکسته انجام بشه، هرچند در وطن بخواید اون رو بخونید. و اگه در وطن و به صورت کامل قضا شده باشه، لازمه به صورت کامل قضا بشه، هرچند در مسافرت انجام بشه.
خواستم سوال کنم که از خمس دارم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدن.
از مواردی که خمس درش واجب نیست، همین ارث است. دیه خمس ندارد، مهر خمس ندارد و همین ارثی هم که شما میفرمایید خمس درش واجب نیست.
جنس فروخته شده و عوض آن چه شرایطی باید داشته باشد تا از نظر شرعی معامله درست باشد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
سؤال شما سؤال کلی است.